به نام خدای مهربان.
عزیزان، چه تفسیری رو از دیدگاه امام نسبت به رابطه روحانیت و دولت قابل قبول می شمارند؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت به حضور همه بینندگان و شنوندگان عزیز این برنامه، به خصوص نسل جوان و فرهیخته جامعه خودمون که این مسائل رو با یک حساسیت خاصی تعقیب میکنن، به نظر من زندگی حضرت امام خودش بیانگر این است که دغدغه حکومت و تشکیل دولت و نظام اجرایی بر اساس فقه اسلامی، اندیشه اسلامی، مهمترین و بزرگترین دغدغه حضرت امام بوده است در طول عمرشون. و امروزه ما حضرت امام را با همون اندیشه سیاسیشون، با تئوری ولایت فقیهشون در دنیای امروز معرفی میکنیم و دنیای امروز هم حضرت امام رو به طور مشخص با این اندیشه میشناسن. و به هر حال ایشون عملا و علما نشون دادن که حوزه ها، علما، فقها نباید از صحنه سیاست جدا باشن. به هر حال ایشون عملا نشون دادن که هرگز یک ذره قائل به جدایی دین از سیاست نیستن. و به تعبیر بنده، همونطور که در جلسه قبلم عرض کردم، از دیدگاه حضرت امام دولتی شدن و حکومتی شدن روحانیت هیچ اشکالی فی حد نفسه نداره، مگر اینکه ما برای دولتی شدن و حکومتی شدن یک معنای غلطی رو در ذهن داشته باشیم که ما باید اون ذهنیت خودمون رو اصلاح بکنیم. یک نکته دیگری رو که من اینجا برای بینندگان عزیز فکر میکنم ذکرش لازم باشد این است که ما اگر صحبت از روحانیت میکنیم، بینندگان عزیز باید توجه داشته باشن که مرادمون صرفا ملبسین به لباس روحانیت نیستن. ما وقتی صحبت میکنیم از روحانیت یعنی عالمان دینی، عالمانی که درس دین خوندن. لباس در اینجا برای ما موضوعیت نداره و خیلی افراد هستن عرض میشود که اینها ملبس به لباس روحانیت نیستن، ولی اینها از عالمان دینی هستن. و عرض می شود همینجا بدیز در جمع ما جناب آقای رحیم‌پور ازقدی هستن که از فضلا و محققین و نویسندگان برجسته حوزوی هستن،
روحانی مکلا هستن.
بله،
و
ملبس به لباس روحانیت هم نیستن. ما روی لباس خیلی حساسیتی نداریم. نکته دیگری که من میخوام اشاره بکنم و روش حساسیت دارم این است که ببینید، در گذشته عده‌ای ایرادشون به روحانیت این بود که میگفتن روحانیون در مسائل دولتی و حکومتی و سیاسی دخالت نمی‌کنند و به همین دلیل مارک ارتجاع را به روحانیت، علما، مراجع، فقها و حوزه ها می‌زدند. من نمی‌دانم این چه سری دارد. الان باز در زمان ما یه عده‌ای از همون کسانی که بر کنار بودن روحانیت و حوزه ها و عالمان دینی رو از حکومت دولت ارتجاع می‌دانستند، همونها آمدن توصیه می‌کنند که عالمان و روحانیون و اینها باید از حکومت دولت فاصله بگیرن. به نظر من این همون ارتجاع است، ارتجاع مدرن است، ارتجاعی است که یه عده‌ای عرض می‌شود امروزه گرفتارش هستن. معنا ندارد که ما در یک زمانی فاصله گرفتن علما و روحانیون رو ارتجاع بدانیم، حالا به اسم مثلا تفکر نو یا اندیشه نو یا اندیشه‌های مترقیانه بیان بگیم که عالمان دین باید فاصله بگیرن. این به نظر من یه تناقضی است در مواضع بعضی از کسانی که این سخنان رو امروز مطرح میکنن. مسئله دیگر این است که گاهی میگن که بله، خب اگر عرض می شود روحانیت وارد صحنه های دولتی و حکومتی بشود، خب بالاخره خطاهایی از روحانیون سر می زند، اشتباهاتی، نقصهایی، کمبودهایی، و این انتقاد مردم رو به روحانیت زیاد می کنه. بنده سوالم این است، خب اگر دیگران مصدر کار بشوند، حکومت رو به دست بگیرند، دولت مردان غیر از روحانیون باشند، مگه دیگه انتقادی به اونها وارد نخواهد شد؟ دیگه اونها هیچ ایرادی ندارن؟ دیگه اونها هیچ نقص و کاستی در کارشون نیست؟ طبیعتاً هست. هر گروه و صنفی که وارد صحنه‌های سیاسی اجرایی بشوند به هر حال معصوم نیستن و یه خطاهایی در کارشون پیش میاد، باب انتقاد باز میشه، مردم اعتراض میکنن، روحانیت هم همینطور. پس این نباید مورد بحث ما باشد و روی این تأکید کنیم که بله روحانیون فاصله بگیرن تا انتقاد نشون. خب دیگران هم که بیان سر کار، باز اعتراضاتی به اونها وارد خواهد شد، اونها هم نواقصی دارن. بنده معتقدم که روحانیت و عالمان دین باید در دولت حضور فعال داشته باشن. این رو هم توضیحاً عرض بکنم، دولت بخش‌های مختلف داره، وزیر نیرو هم جز دولت هست، عرض می‌شود، نمی‌دونم وزیر راه و ترابری هم این جز دولت هست، عرض می‌شود وزیر دادگستری هم جز دولت هست. توجه بشود ما وقتی میگیم روحانیت، نه اینکه وزیر نیرو و وزیر بهداشت درمانمون هم الزاماً باید روحانی باشه، اینا خلط مبحث هایی است که گاهی می‌شود. دولت بخش‌های مختلف داره، روحانیت باید توی اون اموری در دولت که رابطه مستقیمی با معارف دینی دارد حضور داشته باشد. این که بنده دفاع میکنم از حضور روحانیت در دولت، معناش این نیست که مثلا وزیر نیرو را و ترابریمون هم باید حتما روحانی باشد، این حرف بیمعنایی است. در اون بخش هایی که رابطه مستقیم با معارف دینی دارد روحانیت باید باشد. و یه نکته پایانی هم این است که الان عملا ما میگیم، همه میگن که روحانیت در دولت حضور داد، اما آمارگیری بکنید ببینید الان در مثلا کابینه در دولت چند نفر روحانی داریم، چند نفر غیر روحانی، و حضور روحانیت در اون عرض می شود ارکان اصلی نظام دولت و حکومت هست که ربط وثیق با پایه های فکری و ایدئولوژیک ما داره، در اونجا الزاماً باید روحانیون حضور داشته باشه.
خیلی سلطانی جناب عالی، پاسختون رو معطوف به این نکته بکنید که از دیدگاه امام و تلقی امام این رابطه چگونه تحلیل می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درستان خدمتتون که این اشاره بکنم به فرمایش آقای جماعی عربیان، بعد برگردیم این بعد. ببینید چون فرمودن که اگر چنان چه دیگران حکومت را به دست بگیرند و اهمیت هم نباشد، اونها هم اشتباه میکنند، خب از اونها هم باید انتقاد بشود و خب روحانیت هم مثل اونها طبعا این بس. من میخوام این رو حس کنم که ببینید روحانیت به عنوان منذر و به عنوان ناظر و به عنوان کنترل کننده در نظر گرفته میشود. اگر روحانیت از اون قداست روحانیت ضربه ببیند در کارهای اجرایی، چون کارهای اجرایی الزاماً اشتباه توش وجود دارد، حال این روحانی به دست بگیرد یا غیر روحانی به دست بگیرد، لازمه کار اجرایی تحقق اشتباه و ایراد است. بعد که روحانیت بیاد به عنوان نهاد روحانیت این نوع مدیریت ها را به دست بگیرد، عملا موجب انتقاد می شود، چون کسان دیگر هم اگر چنین چیزی مسئولیت رو بگیرن انتقاد پذیر می شود.
اون وقتی هم که به دست نداشت باز روحانیت حالا انتقاد می شود، می گفتن چرا نمیرید به دست بگیرید،
حالا من
از روحانیت چیکار کنن؟ اون وقتی هم که کنار نشسته بود مورد انتقاد بود، می گفتن چرا نمیرید.
دو وضعیت انتقادی، یکیش رو بل انتقاد،
اما فرقی که وجود دارد، فرقی که وجود دارد این است که اگر چنین چه روحانیت از قداست نیفتد در هر جریانی، کسانی دیگر وقتی که چیز نقصی و ایرادی ازشون صادر بشه، راحت روحانیت میتونه انتقاد کنه و اونها را به راه راست هدایت کنه. ولی وقتی روحانیت از قداست افتاد، عملا حرفش در بین جامعه نفوذ نداره. وقتی که حرف روحانیت در بین جامعه نفوذ نداشته باشد، عملا روحانیت قدرت واقعیش از دست میده، عملا اون نقش هدایت دهی را که باید داشته باشد از بین میرود. این یه مسئله. مسئله دیگر که من میخوام عرض کنم اینه که ببینید شما این مسئله حضور مستقیم روحانیت در امور اجرایی را مساوی با عدم جدایی دین از سیاست میدونید و عدم حضور روحانیت را مساوی با جدایی دین از سیاست میدونید. مفهوم این حرف این است که دین یعنی روحانیت و روحانیت یعنی دین. وقتی ما میگیم اگر چنانچه روحانیت در امور اجرای حضور نداشته باشد مفهومش جدایی دین از سیاست است، یعنی چی؟ یعنی روحانیت همون دین و دین همون روحانیت.
اینه که ما در جلسه اول جواب دادیم.
پس بنابراین
روحانیت مساوی با دین نیست.
بنابراین اگر چنانچه روحانیت مساوی با دین نباشد، حضور غیر مستقیم روحانیت به عنوان ناظر که دولت رو و حکومت رو هدایت کند که بر اساس اسلام و بر اساس مبانی اسلام حرکت بکند، باز هم اسلام با سیاست دارد و عجین در سیاست شده است. اشاره شما داشته که آلمان رو دین رکنت ما میگیریم هم است از ملبس و غیر ملبس. این تعریفی که رز میکنیم یه مطرح میکنیم و شما فرمودید این تعریف رو، این تعریف در باور جامعه این نیست. در باور جامعه روحانی کسی است که لباس پوشد، لباس روحانی داشته باشد.
این آقای رحیم پور از خیلی میگه روحانی نیست.
بله. در باور جامعه ببینید ما یه واقعیت خارجی و باور جامعه رو در نظر بگیریم، یه مرتبه یه حقیقت رو در نظر بگیریم، حقیقتا ایشون روحانی هستن، اما در باور جامعه کسی روحانی است که مؤمن باشد. بنابراین اگر چنانچه خطایی از یک نفر شخصی صادر بشود به حساب روحانیت نمیگذارن، ولی اگر چنانچه از یک ملبس صادر بشود خطا رو به حساب روحانی میگذارن. پس بنابراین این را هم ما باید با توجه به باور مردم و در دید مردم نگاه کنیم و تعریف کنیم و بر اساس اون عمل کنیم.
فکر می‌کنم تکلیف دو تا نکته روشن بشه. یکی اینکه حالا گذشته از اینکه بنده جزء موضوع بحث شدم، هر جورت یه مقداری درس طلبگی خوندیم، ولی واقعا لیاقت طلب نامیده شدن در خودم بنده نمیبینم، چون رسالت واقعا بزرگ نبوی و علوی میدونم این کار رو.
ما بر اساس باور مردم هست میگیم،
باور خود ما روحانی تر بود، باور روحانی میگیم
طلبش. من در اوج میفهمدم به من یک طلبه بگیم.
حالا عرض میکنم که دو تا نکته روشن بشه. یکی که به نظر بینندگان محترم اینجوری نرسه که جمع مثلا ما معتقدیم که امام قبل از انقلاب و بعد از انقلاب یه تجدید مسیر به طور اصولی تجدید نظر کردن در یه فکری، چون گاهی می نویسن که امام هم در باب ولایت فقیه و حکومت اسلامی و هم در باب نقش روحانیت در حکومت هر شب سه چهار بار نظرش عوض شده، ایشون و اصلا حرفاشون مثلا انسجام نداشت و متضاد با هم بوده. اینا واقعا اشکالات نواردی است. حالا مستقلا اگه فرصت می بود من حاضرم دفاع بکنم از اینکه ایشون از امسال 40 که علنا وارد موضع‌گیری شدن در باب وظایف روحانیت و بحث ولایت فقیه تا لحظه‌ای که از دنیا رفت ایشون، من معتقدم عدل اصول یه چیزو گفت، حتی همین ولایت مطلقه هم که مطرح کرد با مسماش رو بدون این تعبیر تو همون کتاب ولایت فقیه همون سال دهه 40 و 50 در نجف همینا رو گفته بود. البته یه تجدید نظرهای جزئی وجود داره که تو مسیر عمله، یعنی واقعا اونا قبل از عمل اصلا نمیشه بهش رسید، باید وارد صحنه بشی ببینی بعضی تغییراتی باید ایجاد بشه، مثل راننده‌ای که قبلا مسیرش و هدفش رو از قبل روشن می‌کنه ولی وقتی وارد میشه ممکنه گاهی مسیرش تو جطور و جزئی عوض هم بشه، تو جاده توقفاش اینا به هم بخوره به خاطر اقتضاعات عمل کارش. این نکته روشن بشه. امام من فکر میکنم از اول تا آخر عقیدش همین بود که علما ایشون تو یک صحبتش هم میگفتن که مخالفین هم دستگاه شاه و هم دیگران میخوان که علما موعظه کنند و فقط بعدم تسبیح دستشون میگیرن عباشون رو به سرشون بکشن برن خونه شون و باز برگردن بیان مسجد. ایشون میگفتن که سال 41 که من بازداشت شدم اون سرهنگ مولوی بود، کی بود که در زندان مأموریشون بود اگه اشتباه نکنم اسمشو پاکدوان بود، به من گفت که سیاست آقا مضمون حرفی سیاست که همش مثلا خلاف قدسیت و تقدس و روحانیت شما مرجعید و به کارهای علماییتون برسید. امام جواب فرموده بودن اون سیاستی که میگی اونجوریه مال خودتون، ما از اولم دخالت نداشتیم، اون سیاستی که من وارد شدم از باب تکلیف بوده و تا آخرم ادامه خواهم داد. اینکه قداست، تکلیف قداست رو معلوم کنیم، اصلا روحانیت وظیفه به نظر من نداره دنبال قداست خودش باشه، باید دنبال تکلیفش باشه. انجام تکلیف خودش قداست میاره برای تو جامعه، مخالفت با تکلیف منافی قداسته. به قول آقای دوری بگیم که روحانیت شأنش پایین‌تر از اینکه در سیاست دخالت کنه، بگیم بالاتر از اینکه در سیاست دخالت کنه. هر دوش غلطه. روحانیت باید به وظایفش عمل بکنه، اونایی که وظیفه‌ش رو بکنه، اونایی که وظیفه‌ش نیست نباید دخالت بکنه. و اگر کار علما کار انبیاست، خب امام به ما گفت که نبی اکرم در رأس انبیا هم موعظه کرد، هم اخلاق گفت، هم احکام گفت، هم حکومت تشکیل داد، آمد حدود الهی رو جاری کرد، جنگ 80 تا جنگ در عرض 10 سال حکومتش رهبری کرد. این به اقتضاء وظیفه باید ایدئولوگ بودن و هادی بودن در واقع گاهی اقتضاء میکنه مشارکت در حکومت رو. اما البته من عرض کردم امام هم اولم که وارد شد اصلا رفت قوم گفت ما کار اولا و به ذاتمون همین کاری که میریم اونجا انجام میدیم، نظارت میکنیم، وقتی دیدیم مشکلی پیش آمد وارد عمل میشیم. امام استغفار از بحث رابطه روحانیت و دولت و سیاست نکرد. امام فهمود که ما کوتاهی کردیم در این که مماشات کردیم با بعضی آقایون که داشتن خلاف مسیر انقلاب حرکت می‌کردن، ما مماشات با اینا بیش از اندازه کردیم.
البته عذر این که فهمود این فرمایش که علما مطلبشون بالاتر از این است که به امور داخل بشن، فرمایش خود حضرت امام است. ببینید
نه به معنای امام عرضم، به معنایی که بعضی آقایون دیگه فرمودن. یه چیز دیگه هم اینجا روشن کنیم، وقتی داریم بحث نهادی می‌کنیم از روحانیت میشه صحبت کرد، ولی وقتی داریم بحث واقعی می‌کنیم ما چیزی به نام روحانیت نداریم، ما روحانیون داریم. روحانیونی داریم که صالحن، اهل تقوان، شعور اجتماعی دارن. روحانیون هم داریم که فاقد این خصائلن. اونایی که فاقدشن حق ندارن توی خیلی از کارهای دیگه هم دخالت بکنن. اونایی که صالح و واجدشن دخالت بکنن. اونی که جمع‌بندی این بحث اینه که در قانون اساسی هیچ کدام از مناصب حکومتی شرط لباس نیامده، در هیچ در جز در یکی دو موردم شرط علم اجتهاد و علم حوزوی نیامده. اون مواردی که نیامده قاعدتاً تحت نظارت کلی رهبری است که روحان مجتهده. اون مواردی هم که آمده مثل دستگاه قضایی و رهبری خواه همون ما اصلا همه قانون اساسی رو به نظر من تو این جمع کسی که نیست خارج از این جمع هم بعید میدونم کسی باشه بگه که دخالت روحانیت در دولت و سیاست معنیش اینه که به قول آقا مثلا تو آزمایشگاه ها، فرودگاه ها، بیمارستان ها همه بالا سرشون روحانی بیاد بهشون یاد بده چیکار کنن، این که خلاف عقل و شرع و همه چیزه. ولی تفکیک نهادها در روش کار یه تفکیک درستی است. این تفکیک که یعنی کاری که یک عالم یه فقیه میکنه در باب فقه و اصول و کلام، خب با کاری که یک ارشد رئیس کارخانه نخلیسی میکنه یا رئیس یک جایی، معلومه که با هم متفاوته، نباید هم اختلاف بشه. من عرضم خاتمه میدم با این نکته که این روایتی که هست در باب که سید الشهدا صادق از حضرت امیر هم نقل شده به عنوان وظیفه خودشون بیان فرمودن، به نظر من این به عنوان وظیفه همه مؤمنین و در رأسش علما، در رأس که میگم یعنی مسئولیتشون بیشتره. ایشون فرمود ما وارد صحنه عرصه عمومی و اجتماعی میشیم، دست به جهاد و نهی از منکر میزنیم برای رد معالم دین، یعنی علائم که راهکارهای دین و معرفت درست دولت دینی رو چه کرده اینا رو نشان بدیم که انحراف در طرز فکر دینی به وجود نیاد، و از نظهر الاصلاح فی بلادک، اصلاحات علنی در جامعه که شامل همه ابعاد معنوی و مادی میشه، فیعمل المظلومون من عبادک و تقام المعطلة من حدودک. اینا به نظر من از جمله وظایف روحانیت و علما هم هست و اینا تکلیفه بیش از اون که حق و یه امتیازی باشه.
البته اینا میتونه وظایف اجتماعی هم تلقی بشه و تفسیر بشه، یعنی الزاما به مسئله دولت و حکومت کشیده نمیشه.
البته چرا بخشش الزاما به مسئله حکومت مربوط میشه، بخشش فرض کنید تقام المعطلت من حدودک، اقامه حدود الهی، بخشش قطعا ملازمه به حکومت داره.
ممکن است یک نهاد اجتماعی اونچنان نیرومند بشود، یک نهاد دینی اونچنان نیرومند بشود که کاملا تاثیرگذار بشود بر رفتار حکومت و از او بخواهد که حدودی را اجرا کنه.
خب معنیش که حکومت شده کارگزار روحانیت.
دقیقاً
در باب روحانیت و سیاست به ذهن من میاد که حضرت امام سه گروه روحانی را از هم متمایز می‌کردند. یه سری روحانیون سیاست گریز بودند که عمدتاً قبل از دوران مبارزه امام و احیانا در دوران مبارزه تا قبل از پیروزی این عده نمود بسیاری در حوزه ها داشتند و حضرت امام مبارزه فراوانی کردند که این ارزش سیاست گریزی رو از مجموعه
تفکر روحانیت بیرون کنند،
از تفکر و از مخیله روحانیت بیرون کنند. گروه دیگری که مورد امام، مورد نظر امام بود و شاید گروه مطلوب بودند، روحانیون سیاست ورز بودند که خود حضرت امام و یاران حضرت امام و کسانی که دولت رو در حقیقت در آغاز انقلاب تشکیل دادن روحانیونی بودن که سیاست ورز بودن، یعنی هم روحانی بودن و هم در سیاست دخالت می کردن و تا آنجایی که وظیفه اقتضا می کرد در این راه قدم برمی داشتن. ولی پس از چند سال از اداره حکومت اسلامی گروه دیگری ایجاد شدن که شاید تعبیر روحانیون سیاست باز یا متدینین سیاست باز بشه از اونها تلقی کرد، که امام در یکی از بیاناتشون که در سال 67 داشتن این گروه سیاست باز و اون گروه سیاست گریز رو در حقیقت دروی یک سکه می دیدن و این تعبیر رو داشتن که اون کسانی که تا دیروز قبل از انقلاب سیاست رو شأن روحانیت نمی‌دونستان، امروزه میگویند تمام سیاست مال روحانیون هست و غیر روحانیت حق ندارد در سیاست دخالت کند. نکته‌ای که برادر عزیزم جناب آقای قرضیان فرمودن، اگر مقصود کسانی این باشه که روحانیت اصولا در سیاست دخالت نکنه، خب این حرف باطلی. ولی اگر بعضی ها نظرشون این باشه که روحانیون نباید خدای نکرده سیاست ورزی رو انحصار خودشون بدونن، یعنی نگویند چون ما مثلا مجتهدیم که این مطلب در سال 66 و 67 ظاهرن رخ داده بود، پس دیگران هم بیایند در مصداق‌های تشخیص سیاسی اصولا از ما تبعیت کنند و اینگونه نباشد که عقلانیت در شراشر وجود جامعه و در تک تک آحاد جامعه حضور داشته باشه. اگر مقصود این باشه، خب این از دیدگاه های حضرت امام هست که با این نوع تفکر که خدای نکرده در بعضی از قشرهای روحانی که به قول حضرت امام همون گروه اولن که سیاست گریز بودن ولی حالا متکفل و متبنی تمام سیاست میخوان بشن، اگر مقصود این باشه، خب فکر میکنم که حضرت امام نسبت به این در حقیقت گرایش یک بار در حقیقت نظر منفی داشتن. این در باب روحانیت و سیاست. در باب روحانیت و دولت همونطوری که فرمودید به ذهن میرسه تقریبا اتفاق نظری هست که امام و قبل از امام در تعالیم انبیا اون چیزی که هدف اساسی هست هدایت و رشد معنوی انسان هاست، ولی رشد معنوی و هدایتی که از جامعه میگذرد، این که از جامعه و تربیت جامعه ما باید به سوی معنویت برسیم، معناش نیستش که روحانیت لزوماً تمام در حقیقت نهادهای دولت رو به عهده داشته باشه. همونطور که فرمودن بعضی از نهادها مسلماً کاریست که از روحانیت میاد. الان در جامعه ما به لحاظ حقوقی بحثی مثل شورای نگهبان، مثل رهبری، مثل در حقیقت بحث‌های قضایی، به ویژه در اون جاهایی که سیاست‌گذاری‌های در حقیقت فقهی قضایی میخواد صورت بگیره و به حقوق و قانون تبدیل بشه، خب اینها رو نباید ما روحانیون رو از اینها جدا بدانیم و وظیفه هست. و من به یاد دارم که در سال 67 یکی از نکاتی که حضرت امام در پیامشون داشتن این بود که روحانیون در رقم ننشینن و اون رو ارزش حساب کنن، باید بیان و در دستگاه قضایی شرکت کنن، باید بیان کارهای جامعه رو به عهده بگیرن، واجب کفایی هستش اون چیزی که به اونها مربوط هست بپردازن. اما این که در بعضی از مسئولیت‌های اجرایی که از اون شأن روحانی بودن خودشون استفاده نمی‌کنن، یعنی از اون شأن علم دین، از شأن هدایت دینی نمی‌خوان استفاده کنن،
به عنوان دیوان سالار عمل می‌کنن،
به عنوان من مستاق بارزش رو ذکر می‌کنم، اداره کمیته‌های اول انقلاب که بعداً خیلی از کمیته‌ها کم کم از خود روحانیون یعنی گونه تشخیص دادن که اینها زمینه‌ای شد که گاهی اوقات مردم رو با امام جماعت‌ها مثلا در تعارض قرار می‌داد. حالا مثلا تقسیم کردن، مثلا فرض کن یک کوپونی مثلا در بین افراد یا سیگار یا چیزی دیگه، این چیزی نیستش که روحانی خودش رو درگیر اینا کنه. وقت این حالا یه موقع در سطح جزئی‌تر، یه موقع در سطح کلی‌تر، ولی در همین حوزه ها حضرت امام در این قسمت نظرشون این بود که بالاخره در این امور جزئی ما گونه‌ای داخل نشیم که خدای نکرده از اون شأن بالای هدایت بمانیم.
بله، متشکریم. وقتی ما سخن از رابطه در واقع دیدگاه امام نسبت به روحانیت به میان میآوریم، این پرسش مطرح می شود که دیدگاه حضرت امام نسبت به حوزه علمیه که در واقع نهادی است که عمده ترین بخش های روحانیت در اونجا متمرکز هستند چه می باشد؟ خب حوزه علمیه طبعا کارکردهایی دارد و انتظاراتی نسبت به اون در جامعه وجود دارد. کارکردهای از دیر زمان داشته است، کارکردهای در دوران جدید پیدا کرده. آیا اصولا می توانیم بگوییم تحولی در حوزه های ما رخ داده است و کارکردهای جدیدی حوزه های ما اتخاذ کردند و انتظارات جدیدی رو در واقع پاسخ گفتند؟ جناب آقای یزدانی، اگر شما شروع می فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبه در این که بیشک این حوزه 40 سال پیش نیست، شکی برش نمیشه کرد. واقعا حوزه 40 سال پیش ابتدایی ترین زمزمه اصلاحات وقتی درش میشد، گویی مثلا کفریاتی درش گفته شده، حالا اون مقداری که واقعا اصلاح بود، البته کسانی هم به اسم اصلاح در صدد افساد بودن و حذف روحانیت به تعبیر آقای مطهری، ایشون میگفتن که روحانیت درخت کهنسال و ریشه داریست که البته آفت زده است. میفهمود ایشون که دوتا روی کرد با این درخت کهنسال، دو تا روی کرد غلط وجود داره. یکی اونایی که میگن که به این آفات نپردازید و علاجش نکنید، دست نبرید توی ترکیب حوزه. به تعبیر امام کسایی که میگن میگفتن نظم حوزه در بی‌نظمی است، یه فضیلتی برای حوزه تلقی میکردن، در حالی که باعث میشد بسیاری از تکالیف اجتماعی حتی علمی و معنویش هم نتونه انجام بده. و اون کسایی که به تعبیر آقای مطهری میگفت که میگفتن که این درخت رو از ریشه بکنیم، وقت به جاش یه نهالی میگذاریم، که حالا آقای مطهری مثلا تعبیر میکنن که میگفتن به جاش مثلا چیزی روشنفکری دینی یه چیزی علم بکنیم به جاش، شما میفهمد اگه این درخت از ریشه در بیاد هیچ نهال دیگری نمیتونه این کارو بکنه و به جاش نخواهد نشست و دیری نخواهد گذشت الا اینکه محکمات دین زیر سوال خواهد رفت و از مزمحل میشه، همونطور که در جاهای دیگه شد. ولی کسانی که منکر آفت زده شدن این درخت هستند و منکر نیاز حوزه به اصلاحات بودند، اینها خدمتی به حوزه نمی‌کردند. ولی امروز بعد از 40 سال می‌بینید که بسیاری از اون زمزمه‌های اصلاحات تبدیل شد به صدای غالب در حوزه به الحمدلله. بخشی از اون اصلاحات انجام شده، بخش بسیار مهم دیگریش هم البته انجام نشده هنوز و باید انجام بشه. و الا من فکر می‌کنم حالا که حکومتی تشکیل شده، ولو حکومت به قول آقا آخوندی نیست، اما منتسب به روحانیت، و ما اگر توی قضیه نظرن و عملا کم بیاریم، که در این مواردی هم واقعا الان این خطر وجود داره حس میشه، وقت چون به تعبیر امام چنان ضربه‌ای به روحانیت و به اسلام خواهد خورد که معلوم نیست تا چند قرن دیگه سر برداره.
بله متشکرم. خب با توجه به اینکه وقت جلسه ما به پایان رسیده، بنده از بقیه حضار محترم پوزش میطلبم از اینکه نوبت به اونها برای پاسخ به سوال آخرین جلسه نرسید، و همچنین از بینندگان محترم از اینکه فرصتی برای جمع‌بندی وجود نداره پوزش می‌طلبم. امیدوارم دقت اونها فقدان جمع‌بندی ما در این جلسه رو جبران کرده باشه. ما با این سنوبت در واقع این دفتر رو در این مرحله به پایان می‌رسانیم. امیدواریم در نوبتی دیگر و در مباحثی دیگر همین بحث رو با تفصیل بیشتری دنبال بکنیم. همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.